خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس در بحث اخلاق، تربیت اخلاقی و اخلاق اجتماعی، این روایتی که در کافی آمده، جاء رجل الى النبی فقال یا رسول الله ما حق ابنی هذا؟ قال تحسن اسمه و ادبه و ضعف موزن حسن. این روایت خب قبلا سندش رو بررسی کردیم، سندش سند درستی بود و مورد قبول واقع شد. در اون درست بحث بود که مباحث مفصل رو در بارش مطرح کردیم. در اینجا از حق فرزند بر پدر سوال میشه که در قبال او فرد خود رو پاسخگو میبیند، که پیامبر میگه که این حقوقی که این فرزند بر عهده شما دارد این است که یه نام نیک بر او انتخاب کنی و همچنین ادب را به او یاد بدی و ضعف و موزن حسن اونو در یک مسیر درست قرار بدی. در اینجا که تحسن اسمه و ادبه، که نیکو به اصطلاح قرار بدی اسمش را و ادبش را، پس هم در اسم و هم در ادب طرف باید بیاد اون ادب را به نیکی به او یاد بدهد. از جمله حقوقی که فرزند بر ذمه پدر دارد، بحث اون ادب نیک است، ادب را به خوبی به او یاد دادن است. خب اینجا ادب به چه معناست؟ حداقل اون قدر متیقن ادبی که در این اطلاق کلمه ادبه که ادب را به او یاد بدهی، میشه همین حداقل همین آداب مقال معرف اقلایی و اجتماعی که داره رفتار میکنه، دروغ نگه، خوب رفتار کنه، احترام دیگران نگه داره. حالا وقتی که اسلامی میشه میگیم در اسلام هم این چند مورد جزء آداب است، اونها هم باید اضافه شود. پس این آداب اخلاقی و اجتماعی که بچه ادب یاد بده، همین اخلاق اجتماعی و این تربیت اخلاقی اجتماعی است، درست رفتار کردن، به نیکی رفتار کردن، پس اینها رو شامل می شود. و این روایت از دلالت بعد از تمامیت سند که در کافی جلد 6 صفحه 48 این روایت آمده و قبلا هم بحث سندیش رو کردیم، پس از دلالت این یاد دادن ادب به همین ادب اخلاقی و اجتماعی دلالت داره. حالا این که میگه که شما نیکو قرار بدهی ادبش را، حسن ادب، این میشه گفت صرفا به معنای آموزشش نیست، یعنی ادبش را نیک قرار بدهی، یعنی تربیتش کنی دیگه، به این بال بیاری. البته یه جایی پدر اون چی که به عنوان مربوط به عامل تربیتی انجام میده اثر نمی کنه، اون یه بستگی است. یعنی ما اینجا قبلا بحث کردیم مفصل که در این موارد بعد اون ذیل آیه او انفسکم و اهلیکم نارا بحث شد، که نتیجه محوریم بعد به نحوی رفتار کند که نتیجه در فرد حاصل شود و افراد از اون آیه که آمد گریه میکره یا رجلون مثلا یبکی، اینجوری مثلا تغییر داشتن، کمایی که ما نسبت به خود انسان نتیجه محوریم، بعد جوری رفتار کنیم که تهش جهنمی نشیم، چون که انسان خودش تحت اراده خودشه. با آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا طرف همین تلقی داشت که باید جوری آخر رفتار بشه که بچه هم نار نیفته، و طرف میگه این که نمیشه که. و پیامبر گفت نه، شما اونچه که وظایف مربوطه به خودته باید انجام بدی، حالا تهش جواب داد نداد اون دیگه پای خود فرزند است و اختیار خود اهل. اینجا هم همین میشه که تو ادبش را نیکو قرار بدهی، او خود این مواردی که مربوطه به این عامله بهش یاد میده، میگه، تذکر میده، جاش تأدیب میکنه و و یه وقت علی رغم همه بکارگیری این عوامل و روش ها که علی القاعده باید اون فرایند در فرزند محقق بشه و او بشه مؤدی به آداب، یه وقت نمیشه، او دیگه به عهده پدر نیست.
تعلیم
نه از من، شما میگه یه ادب نیک بهش یاد بده دیگه، شما ادب رو میگه بعد در بحث اسم میشه هر اسمی انتخاب کنی، میگه در بحث ادب باید ادبش رو به نیکی بو یاد بدی، این آداب نیکی بهش یاد بدی، اون خوش رفتار بشه، مؤدی به آداب اخلاقی و اجتماعی قرار بدی. حالا رو اون ضعف و موزن حسنن هم محل بحثه که این به چه معناست. ضعف و موزن حسنا او رو قرار بده در مکان حسن، باز این هم به بخشی با اون آداب تربیت برگشت میکنه. حالا با مراد ما از این که او رو قرار بده در یک مسیر درست، اگه موزه حسن اونجوری معنا بگی قرار معنا کنیم که قرار بده او را یک در یک موزه حسن، در یک مکان حسن، در یک مسیر حسن، اگه موزه یعنی در یک مسیر حسن باشه، باز هم این فقره هم در باب تربیت اخلاقی دلالت میکنه که او رو در یک راه مسیر درستی قرار بده، او رو خوب هدایتش کن. مثلا نه دیگه می هم اخلاق هم دیگه. حالا بعدن دین میتواند در اخلاق قضایا و گزاره هایی چیکار کنه؟ اضافه کنه. یعنی شما میگه ادب، بعدن میگه دین میگه این هم جزء ادب است، این هم جزء آداب دینی است. این میگه تو رو مؤدی به آداب تربیت کن. حالا مؤدی به آداب اگه ما بودیم و آداب اجتماعی، ده تا قضیه رو از تربیت اخلاقی و اجتماعی میم هست، یعنی عقلا سیره تعدیب روش خود عقلایی این است که این باشد. یه وقت یه جام اسلام میگه این هم جز بشه، اونم اضافه میشه، مستاقی اضافه میکنه. بله، ما البته تربیت عبادی را جدا میکنیم دیگه. نکن تربیت دینی که شما که دینی تربیت معنای عامیه، ما تربیت دینی رو به کار نمیگیریم، چون دین اهم از عبادت اخلاق اعتقادات ما تفکیک میکنیم. پس اینا دیگه تربیت دینی، این تربیت اخلاقی، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، کجا همه دینن دیگه. پس تربیت دینی تقسیم داره میشه. یا حتی اونجایی که شما در جسم رو هم اسلام میگه حضانت کن، جز تربیت چی میشه؟ دینی میشه دیگه. دین میگه تو باید بچه رو برسی رسیدگی کنی. پس تربیت دینی معنای عامیه. اون تربیت دینی که به ذهن ماست، اون مباحث اعتقادیه، مباحث عبادیه، اینا هم به تفکیک انشاءالله ذکر میکنه. ادب از وقتی ادب را به عرف میگید، عرف اولین چیز ادب میفهمه همون ادبی که خودش لولادین به ذهنش میاده. به مردم میگه آقا طرف برن به مردم عادی میگه بچه‌ت ادب یاد بده.
نه چون
نه عبادی ادب اون که اون خوش می صوم یاد بده، صلات عبادت یاد بده. ادب یه معنی عمومی داره، عرفی داره دیگه. معنی عرفی ادب رو تغییر نکرد. شما این حرف که میزنید انصراف غیر نمیخواد. یعنی اگه به عرف میگی ادب، زنش نماز خوندن یاد میومد، این یعنی ادب انصراف پیدا کرد به چی؟ برای که این نیست که ادب انصراف پیدا کنه به مثلا عبادت، به مناسک. او غینه بر انصراف میخواد. ولی ادب یه معنای عرفی داره. به عرف شما میگفتی آقا بچه تو ادب یاد بده، یعنی همین معنای عادی یه سری از فضائل، یه سری از فضائل اخلاقی اینا رو یاد بده، که مثلا دروغ نگه، امانت داری کنه، خوش رفتار بشه، با بزرگتر رعایت شؤون کنه. اینا هم دینیه، هم مردم خودشونن تو آداب اجتماعی خودشون هم دارن که این موارد رو بالاخره طرف باید با مؤدی به آداب باشه. خب روایت دیگری در همین راستا وجود داره در خب اون بحث حق، قبلا بحث حق رو مطرح کردیم که ما حق و ابنی هازا، که این حق فرزند یعنی که انه اون چی که به گردن من است باید وظیفه انجام بدم، اون چی که ثابت است بر ذمه من، مگر مواردی که ما قرینه داشته باشیم بر اون معنای عام حق. اینو قبلا تو اون ابتدای تربیت مفصل، این سال اول، یعنی تو ابتدای بحث وجوب تربیت الاجمال، این روایت اونجا آوردیم که استفاده وجوب اجمالی کنیم، اونجا بحث کردیم. تو همین راستا در حکمت 391 نهج البلاغه هم یه روایتی است که ذیلش تقریبا قریب به همینه، که قال علی علیه السلام ان للبلد علی الوالده حقا و این للوالد علی الولد حقا فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه و حق الولد علی الوالد ان الا اینا بدن که یحسن تو باب بردن مثلا چون یعلمه داشت آخرش اینا رو هم تمر تو باب بردن که ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن که اسمشو به نیکی انتخاب کنه و ادبش هم به نیکی به او ادب یاد بده، ادب نیکی یاد بده و بحث تعلیم قرآن هم در کنار او آورده که این هم در راستای همون روایت قبلی است که یحسن ادبه ادب رو به نیکی یاد بده. روایت بعدی موثقه است از علی ابن محمد از ابن جمهور عن ابیه عن فضالت ابن ایوب عن سکونی موثقه سکونی است. این هم با سندش دو ابن جمهوری مفصل قبلا تو همین ابتدای سال بحث کردیم که اینجا هم باز در ذیل این روایت که دخل تو عبدالله و انا مقموم مکروب سکونیه فقال لیا سکونی مما غمک میگه من حالم گرفته بود و علتش پرسید قلت و ولدت لی ابنه صاحب دختر شدم فقال یا سکونون علال عرض سغلها چرا دختر دارا شدی ناراحتی علال عرض سغلها و علال الله رزقها بعد میگه عمرش هم جدا از عمر توه کاری به تو نداره خود دیگه. بعد در ادامه امام میگه فقال قال رسول الله حق الولده علا والدهی این کار نذکرن ان یستفر رهو امه و یستحسن اسمه و یعلمه الکتاب و یتحره و یعلمه السباح. در اینجا خب میگه در اون حق علا ولد دختر و پسر رو جدا میکنه که میگه به مادرش احترام بذاری، اسم نیک و تعلیم کتاب و یتحره و یعلمه السباحه بهش شنا یاد بده. این یتحره که او رو پاکیزه قرار بدهی. پس در اینجا میاد رو حق ولد بر والد که حالا اونا چون بقول معروف همسنان متعدد هم داشتن میگه یکی از حق فرزند بر تو اینه که به مادرش احترام بذاری، به نیکی یادش کنی. این غیر از اینکه خود همسر حقی داره شدم جدا شده باشه مثلا این همسر با او زندگی هم نکنه، اما حق بچت بر تو اینه که به مادرش، یعنی اون هم از باب همسری حقی داره هم از باب مادر فرزند بودن. گاهی قدم ام و بلد بودن مثلا بعد آزاد می شدن از سهم فرزندشون. می بالاخره اون کسی که مادر فرزند توه یکی از حقوق فرزند اون احترامی است و جایگاه اون مادرش باید رعایتش کنی. بعد میگه اسم نیک برش انتخاب کنی، بعد آموزش خود خود کتاب و یو تأهره و او رو پاکیزه قرار بدهی و یو علم و سباهه و شنا کردن رو بهش یاد بدهی. یو تأهره و این به چه معنا میتوانه باشه در اینجا که او رو پاکیزه قرار بدهی؟ یعنی پاکیزه جسمی، یعنی چون پدر دیگه، پدر که مسئولیت دیگه جسمی نیست که بگیم آقا اونم بعد از این که میگه آقا نام نیک قرار بده مثلا قرآن بهش یاد بده. این تطهیر اگه معنای عام بگیریم که شامل این مسئله یعنی رفتارهای پاکیزه درست، یعنی آدم خوب تربیت شدن که بچه‌ای باشه که پاک و پاکیزه رشد کنه. اگر تطهیر جسمی بخوایم بگیریم که حق بر پدر این مقداری با سیاق این روایت و وظایف پدر، اونم بعد از نامگذاری اینها که قرآن یاد بدی چی یاد بدی، این به تطهیر جسمی خیلی به سیاق نمیخونه. یا حداقل میشه معنای عام میگرفت که ما میگه اونو تطهیرش کنی یعنی پاکیزه تربیتش کنی. اگه این معنا بشه این یک میتوانه مرتبط باشه. اگه تطهیر معنای عام گرفته بشه بعد میتوانه در بحثای رفتارهای اخلاقی اینجا دلالت کند. اگه نه معنای ظاهری باشه این اجنبی میشه روایت از بحث ما. میگه بچه رو پاک رشدش بدی، یعنی طهارت معنی معنوی طهارت یعنی به این معنی. اگه طهارت معنی عامش باشه بله. پاک یاد داد عام میشه دیگه، این شامل میشه. میگه شما میگه بچه رو پایین دروغ نگه، خوب رفتار کنه، علکز نباشه، علک خیانت نباشه، اینا با معنی عام طهارت میسازه. چیزای دیگر هم میگیره اما این رو هم میگیره. اگه معنی عامی از تطهیر مراد باشه شامل بحث ما میشود. اگه نه یطهر او یعنی همین با مرد بچه پاکی جسمی مثلا، یا به چه میدونم این آداب طهارت اسلامی رو مثلا بهش یاد بدی، یعنی که یعلمه و کتاب، چون عطا یطهر به یعلمه و به کتاب الله هم نمیشه تعلیم تطهیر باشد. بذار این یطهر او یه مقداری بودم مگه معنی عام باشه میشه به نوعی شامل بحث ما هم بشود، اما اگه معنای ظاهری باشه خب میشه اجنبی. روایت بعدی که در اینجا داریم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم. قبلا هم باز این سند روایت رو بحث کردیم که توثیق کردن این روایت رو. انا عبدالله علیه السلام قال امیرالمؤمنین، امام صادق هست از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام، ادب الیتیم بما تعدب منه ولدک وضربه مما تضرب منه ولدک. که در این روایت خب اینجا عام میکنه که شما یتیم رو ادب کن بما تعدب منه ولدک، داره محدوده تعدیب یتیم را میگه. کجا باید شما اگر سرپرست یتیمی شدی شما، و طرف سواله که این یتیمه پدر نداره و آخر من میتونم تعدیبش کنم دخالت کنم تو شؤون تربیتیش؟ امام میگه بله، شما تعدیب کن یتیم رو به ما تعدیب منه ولدک، همونطور که فرزند را دست را هم تعدیب میکنی. وضرب هو مما تضرب منه ولدک، و حق ضربم داری برای همین تعدیب در همون مواردی که ولد را میزنی. پس در اینجا امام داره تعدیب و ضرب یتیم را بقول معروف در جوازش و قلمروش قیاس میکنه به همان طور که فرزند را ادب میکنی، در همان مواردی که فرزند را میزنی. پس این که انسان نسبت به فرزندش وظیفه تعدیبی و جواز ضرب دارد از این روایت فهمیده میشه، چون که جواز امر به تعدیب و جواز ضرب یتیم را اومده امام چا کرده؟ امام تنزیل کرده، گفته همانطور که در فرزند خودت تعدیب میکنی و میزنی، یتیم را هم تعدیب کن و بزن. خب این بس این نکته ای که از این روایتی که استفاده میشه پس دلالت میکنه با این کما یا مما تزده منه ولدک بما تعده منه ولدک، این دلالت میکنه که اصل تعدیب ولد و جواز ضرب ولد برای تعدیب این امر مسلمی است. این رو امام مبنا قرار میده، یتیم رو به او میسنجد، میگه یتیم رو هم تعدیب کن و بزن در همان مواردی که ولد را تعدیب میکنی و میزنی. پس تعدیب ولد و جواز ضرب ولد شده مبنا برای تعدیب و ضرب یتیم، پس او مسلم انگاشته شد و این به او قیاس شد، این به او سنجیده شد. نکته دوم این که خب امام گفت بما تعدب منه ولدک، اون وجه دلالتش بر تعدیب اجتماعی و اخلاقی که امام آمده گفته که شما یتیم را ادب کنید در همان مواردی که ولد را ادب میکنید، از این اطلاقی که گذاشته به ما تو ادب منه ولدک به همان چیزی که ولد را در همان مواردی که ولد را شما ادب میکنی، اون چی که مردم به تعدیب ولد میپردازن خودشان، میگه یتیم رو چیکار کنیم در ادبش، میگه همون که بچه رو تربیت میکنی یتیمم جا کن، یتیمم به همونه تربیت کن. پس پدر مأمور شد که فرزند خودش را تعدیب کند و امام گفت بما تعدب منه ولدک، تو ادب به چه تعدیبی؟ متعلق تعدیب چی اینجا؟ این الغا شده به عرف وقتی به عرف میگی همانجا که فرزندت را تأدیب میکنی یتیم را ادب، این اطلاق واژه امر ادب و ماده ادلب در رابطه یتیم و ماده ادب نسبت به ولد، چون اونم ادبه دیگه، اما این قیاس کرده به او، سنجیده به او. پس امام اومده ادب را در رابطه با یتیم و ولد به کار برد، گفت ادب الیتیم و ادب الولد. خب وقتی که ادب گفت دیگه نگفت ادب یتیم را در چه مواردی، یا ولد را در همان جایی که ولد را، در همان مواردی که ولدت را تأدیب میکنی. خب مواردی که پدران فرزند را تأدیب میکنن اون غالبا چه مواردیه؟ همین مسائل اخلاق، حداقل مسائل اخلاقی و اجتماعیه، آداب اخلاقی اجتماعی است. میگه یتیم هم که آمده دروغ گفت، یه کار خطایی میکنه، یه کار ناشایستی میکنه، یه رذیله، یه غبیه انجام میده، میخواد ادبش کن. اگه بچت بود ادب نمیکردی؟ میگه چرا، میخواد یتیم حق داری ادب کنه، اشکال نداره، هم وظیفه داری هم جواز ضرب داری براش. پس در اینجا آمده عام کرده به تأدیب یتیم همانند تأدیب ولد. خب اونی که پدران ولد را تأدیب میکنن، اون موارد مسلمش همین تأدیب اخلاقی اجتماعی است. همین که بچه در سن خودش کارهای زشت و قبیح و انجام نده، از اول زمین سازی بشه که به طرف چیز نره، دروغ نگه، دزدی نکنه، چه میدونم کار دیگه انجام نده. و میگه بر یتیم هم همینطور، مثل فرزند خود تو همین مرحله کن. آن دیگه از ادب، اطلاق ادب، ادب میشه آداب اجتماعی. به عرف که میگه ادب میشه آداب اجتماعی. پس میگه ادب یتیم، یتیم ادب کن. میگه حالا قلم روی مرزش کجاست؟ میگه در همونجا که بچه رو ادب میکنی. خب بچه، یعنی امام نیامد براش بیان کنه، این دقت کنید، امام نیامد برای طرف بیان کنه که تأدیب یتیم قلم روش چه مواردیست، اون رو با مقایسه و سنجیدن با ولد به مخاطب تفهیم کرد که ادب الیتیم به ما، به چه مواردی ادب الیتیم؟ پس یتیم رو گفت ادب کن به ما، این در اون مواردی که، کدوم موارد؟ گفت هر چی که بچه ادب میکردی. این که هنه سائل میدانن بچه را انسان در چه مواردی ادب میکند، میخواد بچه شدم درستی در بیا. در اون مجموعه رفتارهایی که برای بچه ادب میکنه، میگه یتیمم ها کذا، یتیمم بچه خود حساب کن، همونجا ادبش کن، نه افراد کن نه تفرید، نه چون یتیمه بیشتر سخیری نکن و چون که یتیمه بیخیالم نباش. پس موارد تأدیب یتیم را امام سنجیده به خود فرزند. پس اینجا او استفاده که از این سنجش میشه کنده، مخاطب موارد تأدیب فرزند رو به همون معنای عرفی خودش میداند، ازش تلقی دارد که قدر متقن همین تأدیب اخلاقی اجتماعی میشه. بله این روایت یه افاده دیگه هم داره، در همون افاده عدم افراد تفرید، این از روایت بعدن میشه اینم استفاده کرد که حالا که یتیم رسید نبی خیال باش، چون یتیمه، میگه چی شد شد، نه اینجا که بچت بوشی میکشیدی گوشینم بکش، مسئولیت پذیر باش. دو، اگه بچت بود به این میزان سختگیری بیشتر از این نمی کردی، خب اینم بیشتر از این سختگیری نکن. لذا هم در تأدیب هم در اون روش تأدیب که جواز ضربه، هر دو رو امام مقایسه کرده به ولد، که در زدن هم بس بچه خودت یه جایی بود میزدی، نگو اونجا یتیم گناه داره من نزنم، نه اینجا بزن چون اون باید ادب بشه، تو هم جای پدرش، نگو یتیمه من حق ندارم بزنم، نه اینجا مگه بچت بود میزدی یتیمم بزن، اشکال نداره، این گناه نداره، این به نفعشه. دو، این که بچت یتیمم میزنی، اگه بچت بود یکی میزدی یتیم دوتا نزن، این همون یکی بهش بزن. پس حالا اون قسم دوم که واسه روشه و ضربه، فعلا محل دلالت محل استشهاد ما نیست، اون صد محل استشهاد فقره اول. پس در اینجا میگه یتیم رو ادب کن به ما، به همون جایی که بچت بود، این بقیه حالا به خود مخاطب نمیده امام لیست کنه بگه کجاها، میگه یتیم رو ادب کن به همون جایی که بچت ادب میکنی. و انسان اگه به پدر بگن که عد ولدک، بچه تو ادب کن، توی چه میکرد؟ میامد همین موارد حداقل اخلاقی اجتماعی رو، این موارد پدرها حساسن که بچه درست در بیاد، از دنبال قبایه نره، بحث کار زشت رو انجام نده، یه سری فضائل رو نهادی نمیشه.
وجوب تربیت یتیم از
خب ایشون میگه که ادب وقتی قیاس میکنه کنه او مسلم انگاشته شده، میگه اینجا واجب است به ما تو ادب، در همون موارد که انه تربیت فرزند یک امری مسلمه که پدران بهش میپردازند، یعنی باید بپردازند، حالا که به یتیم رسیده اینجا میگه تو هم اینجا وظیفه داری کما اینکه اونجا وظیفه داشتی. در کدوم؟ نه اون حق دیگه، اون روایت از دو تا حق، چون قبلا بحث که اون از کلمه حق دیگه توحسن یا هر دو صورت گمودن که یستحسن و اسمن، دو سه مدل خوندن اون دیگه، که یحسن اسمه، یحسن اسمه، یه باید داره یستحسن و اسمه، سه تا اون دوتا که اعرابه، این که خب فعل برده تو باب، که اگر اون اگر به قول معروف که حق الولد ان، که اگر حق رو شما فرض به قرین استحبابی بگیرید اون ان بشه میشه استحباب، میگه حق فرزند این است که این کار انجام بده، ولو انشاء هم باشه، اگر شما میگه حق کلا موارد عامه، خب چون این بر او آمده، فرض اگر شما به یه قرینه حق رو آمده استحبابی گرفت، اینجا انشاء هم بکنه میشه انشاء استحبابی دیگه، دیگه اون حقی که اول آمد که اگه معنا انشاء هم بگیریم، میگه حقش این است که این موارد قرار بده، بله وقتی می حقه به معنا انشاء است که این کارو بکند، اما این منوط بیان اون حقه، اگه حق رو درست نکنی این بعدی هم در همون مسیر میاد. یعنی
منوط
بله، ما اول تو اون روایت قبلا تو ابتدای وجود حلال اجمال رو بحث کردیم که آیا حق امر ثابت این دلالت وجوبی دارد یا ندارد، اگر شما از حق که حق ولد علی الوالد اگه اینو عام گرفتی کجا میشه عام؟ میگه حق ولد بر والد این سه چهار تاست، پس میشه عام از موارد وجوب و غیر استحباب، بعد دیگه بر هر کدوم که وجوبی هست یا نیست تو بچه داشته باشیم دلیلی که داشته باشیم.
مثلا کلن در افر نه وجوب یتیم میکنه
ترزیب
خودش،
چرا عدب تو یتیم که عام میکنه،
باید بگی که مثلا اگه خانواده اگه یه یتیم میگرفتن دارن بزرگ میکنن، میگه بچه داری تربیت کنه،
امر بعد از
حذف مثلا امر بعد از اینکه قبولش کرد اصلا نمیخواد بگیم همو وظیفه بر یتیم رو تربیت
کنیم، نه یتیمی که متولیشه، نه که یتیم غریبه، یتیمی که نه یتیمی که تحت ولایت اون نیست کلا که خارجه هیچ، وقتی امام مثلا میگه ادب الولد فرض، یعنی هر پدری ولد خوش، نه که هر کسی که ولد است، که یعنی به هر کسی که پدر فرزندشه، یا ادب الیتیم، این یتیمی که تحت سرپرستی شماست، نه یا ایتام کل بلاد اسلام، این که مشخصه که ادب یتیم یعنی یتیمی که شما متولی سرپرستش شدی، حالا یا حاکم داد یا پدرش وصیت کرد یا هر چیزی، پس این درست، حالا که یتیمی که تحت ولایت توست میگه تو ادب رو تربیت کن، آیا اینجا ادب به ما میگه آیا فقط میخواد قلمرو رو بگه، این ادب واجب نیست، خب در ضرب اینه، اما در ادب در ازرب و ما اونجا قرینه داریم برخلاف، که این قبلا بحث کردیم اونجا دیگه، اصلا همین که ام در مقام حضر و اینا را تو همون ابتدای باز بحث مفصل اینا را اونجا مطرح کردیم، تو ابتدای به هم رجوع کنید زیل همین روایت کلام آقای خویی دیگران را آوردیم دیگه در همینجا، که امر در مقام حضر که در اینجا، اما درباره ادب همینه، مثلا عده در مقام حضر نه، وزر ابهو چرا؟ در باب ضرب یعنی واجب است بزنید یا جواز ضرب؟ رضا ما انداشتیم بیان میکردیم هی جواز ضرب رو من تو ترجمه معنا استم به کار بردم، اما تو ادب، تو ادب ما قرینه نداریم. امام داره هم میکنه که تو وظیفه داری تربیت کنی یتیم رو، داره همون مواردی که فرزندت باشه این کارو میکنی باید بکنی، پس کما اینکه اینجا انجام بده کما اینکه اونجا باید انجام بدهی، یعنی هم قلم رو رو برس متعلق را بره، هم اصل خود فعل را برسانه، این هر دو افاده میشه از این روایت استفاده کرد. روایت بعدی باز روایتی است در کافی جلد 8 صفحه 150، مروا کلینی عن علی ابن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقه عن ابی عبد الله، اینم با سندش مفصل بحث کردیم. قال ابو عبد الله ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب لا المال فان المال يذهب والادب يبقى. بعد در ادامه مسعده میاد توضیح میده که اینجا ادب گفت یعنی یاد دادن موارد ادب، که ادب همینجوری که به دست نمیاد، که میگه یعنی بالادب العلم. بعد دوباره باز یک مطلبی رو مسعده از امام صادق مطرح میفرماد، ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب. این میگه که بهترین چیزی که پدر میتونه بچهش به ارث بذاره ادبه نه مال. افراد دومایی که برای بچهشون مال به ارث بذارن، بچه بعد از پدر منظر مادی بی نیاز باشه. ایشون میگه نه، اونچه که خیره با ماترک پدر است برای فرزند او ادبه. اگه بهش ادب یاد داده این میمونه برش، همه جا به دردش میخوره. مال بذاری مال بروز دیگه میخوره تمام میشه میشه. پس مال اینجا خیلی مهم نیست، ادب در اینجا مهمه. خب این روایت از دلالت، مشکلی که این روایت داره دلالت بر وجوب هست، این که خب ادب فضیلت داره و امر راجعی است و مطلوب است، دلالت بر مطلوبیت میکنه. اما از این روایت این که این وظیفه الزامی پدر نسبت به فرزند هست دلالت میگه اون چه شایسته است اینه، خوبه، به نفعشه، به نفع میخوای به نفع فرزند فکر کنی ادب بهش یاد بده، به نفع فرزند فکر کنی ادب بهش یاد بده. پس این روایت دلالت بر وجوب نمیکنه. روایت بعدی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این که همون روایت قبلی بود که خوندیم، کافی جلد 647 و بحث ضرب یتیم بود. روایت دیگه ای که اون توضیح مسعده است، بعد میگه که میگن امن یاد آموزش این مطلب، ما میگه بهش ادب یاد بده، میگه ادب، میگه خوش علم است. بعد قال و قال ابو عبد الله ان اجلت في عمرك يوما فجد عهد ما لادبك لتستعين به على يوم موتك، که به آداب بری دنبال علم و عامش دیگه، بری یاد بگیری، بری معرفت پیدا کنی. ادب به معنای معرفت، به معنای آگاهی. حالا چون کل این روایت بحث وجوب نیست و قول معروف دلالتش بر وجوب و وظیفه پدر دلالت نمی کنی، معنای عامی از ادب خود مسعده فهمیده در اینجا ازش، میگه شما باید بری علم و معرفت یاد بگیری و با او در تدبیر زندگیت و اداره زندگیت قول معروف به کار بگیری. روایت بعدی علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی، عیسی ابن عبید ان یونس ان رجل ان ابی عبدالله دع ابنک یلعب سبع سنین و الزمه نفسک سبعا فان افلح و الا فانه ممن لا خیر فیه، کافی جلد 6 صفحه 46. اینم یکی دو تا روایت در اونجا یادتون باشه، چند روایت به این مضمون داشتیم که اون بحث در مراحل تربیت که بچه رو چند سال بذار بازی کنه و چند سال الزمه نفسک، اینو پای خود داشته باش. در اینجا که بحث اون الزمه نفسک هست، این معنای ما اون الزمه نفسک رو باید معنا کنیم که این به چه معناست که شما میگه چند سال بچه رو رها کن بره پیکارش بازیشو بکنه، کودکیشو بالیم روزی ها بذار کودکیشو بکنه، اما چند سال الزم و نفسک، این میخوام استدلال کنیم به لازمه الزم و نفسک، میدونم چند سال پای پا خود نگه دارم رو که الان در بعضی جاها دیگه آمده به معنای مثلا وزیر شدن و ماننده. و این الزام همراه با نفسی تبعاتی داره، میگه 7 سال اول بذار بازی کنه، 7 سال دوم نه، این همراه خود دیگه داشته باش. این الزم و نفسک همراه خودت داشته باش، یعنی تو کارهای جدی زندگی او رو همراه بکن. اینجا لازمش تأدیب هست، تو کار میبره میگه اینجا این کار بکن، اینجا این رفتار بکن، اینجا این رفتار نکن. اینجا دیگه همراهش با امر و نهی و تأدیب اجتماعی حداقل توش هست. میگه 7 سال ولش کن بازیش کنه، اما 7 سال پای پای خودت اینو بکشان و نگهش دار. این 7 سالی که طرف بچه رو پای پای خودش میاره نگه میداره این چی؟ یعنی خب یاد بده کارش، خب یه جو میگی نکن بکن، عمل میکنی نهی میکنی میزنی ادبش میکنی. این 7 سال دوم دیگه با این بیار تو زندگی همراه خودت، اینو چیکار کن؟ اینو زی مراحل زندگی رو بهش یاد بده. این لازمه همراه بودن با پدر در 7 سال دوم زندگی همین تأدیب کردنه، ادب کردنه. میگه عملا با خودت نگه دار و بهش یاد بده زندگی چیه، کار چیه، که اینجا که پا 7 سالی که با شما هست که باش و الزم و نفسک، این رو همراه خودت همه جا نگهش دار و یاد بده. خب اینجا دیگه جای مکان تأدیب کردن میشه دیگه. طرف همراه خودش سر کار، کار بلد نیست، بهش کار یاد میده، یه برخورد میکنه اینجوری برخورد نکن، اینجوری رفتار نکن، اینجوری حرف نزن با مردم. یعنی این 7 سالی که با توه، یعنی همین حداقل غیر از اون آموزش زندگی و یادگیری فن و فنون و علم را زیر نظر تو پدر، کشاورز کشاورز یاد میگیره، چه میدونم سندگر سند یاد میگیره، غیر از اون این آداب اجتماعی هم، چون آداب اجتماعی هم در این 7 سال دوم یکی از لوازم همراه بودن با پدر همین یاد دادن آداب اجتماعیه، آداب اخلاقیه. خب اونا میرسیم که اون که اون که حالا اون یا ادب هم داره تقسیم کرده. نه میگم اهم از اون ادب است. الزم هو لازمش، لازمه با تو بودن، همراه تو بودن، یعنی دیگه بیار تو زندگی بهش یاد بده. پس یعنی لازمه که با شما میخواد باشه الزم هو. الان شما خود شما خودشون بچه رو همراه خود میبری مهمانی، میبری بیرون، میری حرم، عقب نیا، جلو نیا، دست بده نکن، اینجا بشین، اونجا نشین. یعنی بچه میبری 10 تا میخواد بهش کار یاد بدی، مثلا آقا میخواد اینجوری بزن اینجوری نزن. یعنی با تو بودن نیست که فقط با تو باشه تماشا کنه، که پس نمیدونم میگم اون حالا اون یه افاده ای داره. نه الزم و نفسک منحصر در ادب گفتم نیست. چی عرض کردم دقت کنید، لازمه الزم و نفسک یعنی بیا تو زندگی، زندگی یادش بده، اون فن و فنون زندگی بهش یاد بده، معنی مطابقی شده اونه. گفتم لازمه الزم و نفسک چی میشه؟ این امر و نهی و این. پس اگه ما بودیم و فقط الزم و نفسک، از لازمش اینو میفهمیدیم، پس معنای مطابقیش نگفتیم که بگی در بعضی جا معنای مطابقیش غیر از اوست. یه معنای لازمه الزم و نفسک که بخواد با تو باشه و بهش زندگی یاد بدی، 4 تا امر و نهی کردن هم بهش هست. وقتی همراه خود میبری که بهش با تو باشد، خب این موارد هم توش خوابیده. خب بله دیگه. پس حالا تو یک روایت تعدیب رو ذکر کرد، حالا اون روایت بعدیه، حالا بعضی روایت حالا این فضلن، حالا این محله بعدی، که پس اگر ما بودیم و بقول معروف و الزم و نفسک بودیم، از لازمش این دقت کنید نه از خودش، الزم و نفسک این با تو همراه باشه یاد بگیره زندگی چیه، اون علم و فن و فنون و بقول معروف مراحل زندگی رو تجربه کنه. قدیم که مدرسه نبودن، مدرسه یاد بگیرن که مثلا کلاس فنی حرفه‌ای برن، گفتی با خودت ببر، این بچه آتل باطل با نیاد، یه چیزی بالاخره پای تو شغل تو رو یاد میگیره دیگه. اما دو لازمه این تعویب هم اخلاقی اجتماعی توش خوابیده. حالا فضلاً برای اینکه یک در نکته سوم روایت یه برخی از این روایتی که این دستبندی کردن اونها آمدن خود تعدیب رو هم به عنوان مرحله دوم ذکر کردن که بذار چند سال بازی کنه و چند سال هم جا کنه، 7 سال هم تعدیبش کن. خب این تعدیب، این روایت رو بخونید متنشو.
در ابلک یرد هم سبت نسنه و یعد در سبت نسنیم و از زمون نفسک سبت نسنیم و این افتنه در اضافه نمو بینن.
خب پس این روایت هم که ما معروف دیگه تصریح بر این تعدیب 7 ساله داره که ظاهر در همین بحث تعدیب های اجتماعی و اخلاقی خواهد شد. روایت دیگری که همین تصریح به این نکته میکنه که شاهد بر همین تفسیری از اون مال معروف همراه خودت داشتنه. بعد این دسته روایاتی که اون مراحل رو به نوعی دارن افاده میکنن در اونجا آمده که در این 7 سال دوم یا بعضی یا سوم آمده که ولدش گاه کن این آداب اجتماعی ادب و ادبک که این آداب اخلاقی و اجتماعی رو بشا کن بهش یاد بده. این میشه دسته بعدی از روایت که دسته روایت تو مراحل به کار اینجا هم میان. بله دیگه لازمه امارات که مشکل نداره که تو اصول بود دیگه. ما اول اون سخت‌ترین دسته روایت عرض کردیم، اینا که بعداً تصریح میکنن. ما اول همون روایتی که هیچی نداشت ذکر کردیم که روایتی که این قرائن درش وجود، این تصریحات درش وجود نداشت، که ما بودیم که میگفت الزم و نفسک سبع سنین. این لازمه الزم و نفسک اصلا برای چی میبریش؟ برای همین یادش بدی. یکی چیزی که یاد میدی، همراهت یاد میدی، همین آداب اجتماعی بهش یاد میدی. با تو که هست میاد تو جامعه، اولین چیزی که بچه یاد میگیره همین آداب اخلاقی اجتماعی و در کنارشون فن و اون شغل و اون مسائل هم جواب میکنه، در کنارش تعلیم. و بله دیگه مشکل از این جهت به نظر مشکلی نداره. حالا این روایت بعدی اونا که صراحت دارن، اون دست روایاتی که در مراحل هستن یا مرحله دوم رو داره تصریح میکنه که یعدب سبع سنین، 7 سال ادبش کن. خب یعدب به چی؟ به چه ادبی؟ خب میشه قدم و تمی همین اخلاق آداب اجتماعی و اخلاقی میشه. یا اون روایتی که ایشون خوندند که همراه خودت نگه همراه کن و ادب و ادبه که اون رو یاد بده، به این آداب رو بهش یاد کن، اخلاق بهش یاد بده. اونا که تصریح دارن، پس اون دسته روایت دیگه هم تصریح دارن در این که این یاد دادن آداب اجتماعی از وظایف پدر هست. یکی دو روایت دیگه مانده، انشاءالله اون جلسه بعد میخوانیم تا این بحث هم جمع شه. اللهم صل علی محمد و علی محمد. ما اون ساعت بعد از تربیت اجتماعی، تربیت عبادی رو بحث میکنیم، بعد اعتقادی رو، بعد جنسی رو. اون ساحاتی که دوستانم بعضا تو مراحل تخصصی هستن، واحدهای درباره ساحات دارن که ساحات هم بحث شون. اونجا ساحات هم که میاد عرض کردیم یک بحث اصل لزوم به تربیت ساحات هست که در اونجا باید بحث شه. یه سری جزئیات ساحات هست، نماز تا چقدر رو چقدر. الان ما اون جزئیات ساحات رو بحث نمی کنیم، اما بالاخره الان تربیت جسمی رو 2-3 هفته بالا آقایون دیدم چند جلسه شد، به اندازه که این یکی دو واحدی که 12 جلسه مثلا بشه، حداقل یه واحد کم تا دو واحد کمتر بین 1 تا 2 واحد اونو مثلا بحث کردیم که بحث تربیت جسمی بوده با شعب و لوازم مختلفش. الان وارد تربیت اخلاقی شدیم که تربیت اخلاقی اجتماعی لازم است یا نه، همینطور تربیت عبادی، بعد تربیت اعتقادی، بعدم وارد تربیت جنسی. این چند ساعت روی تربیت تعلیمی هم داریم، یعنی آموزش. اون تو ساعت دیگه، اون تو خود ساعت مفصل بحثه.